أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعضی از قدما نظیر مرحوم صدوقین و سید مرتضی فرمودند که ولد و زنا نجس است، اما این نجاستی که فرمودند سرچشمه میگیرد از یه حرف دیگری، فرمودن ولد و زنا کافر است. و معلوم این حرف، حرف عجیبی، حرف غریبی در فقه است. ولد و زنا نظیر سایر مردم اگر شهادتین بگه تقید به ظواهر شهر داشته باشد یه مسلمان، و اگر راستی بتوانه تقید به ظواهر شهر داشته باشد باید بگیم اجر و پاداشش از یه مسلمان حلال زاده خیلی بالاتر است، برای اینکه پدر و مادر ناجنسش ای رو در سنگلاخ انداخته و راه برای این راه سنگلاخه، و بتوانه این راه سنگلاخ را بپیماید غیر اون آقازاده ایش که پدر و مادر او را در راه اسفالته انداخته. هر دوی اینها را وقتی مقایسه کنیم هر دو بهشتی هستند، اما پاداش اون خیلی بالاتر از پاداش یک حلالزاده، و وجهی برای کفر او، برای نجاست او و امثال اینها نداریم. لا لا اقل شک داریم آیا طاهره یا نه، آیا کافره یا نه، آیا اسلامش پذیرفته میشد یا نه. خب همه اینها اصالت الطهاره، اصالت الاسلام میگه که پذیرفته میشه. بعضی از متأخرین تمسک کردن به این جمله ای که روایتش رو سابقا خوندیم که میفرماید که لا یطهر سبعة آباء، یعنی این طاهر نیست نه خودش بچهش، نه بچهش، بچه بچهش، نه بچه تا هفت پوشت. روایت صحیح و سند هم بود، و یا در بعضی از روایات فرمودن که از اون قصاله حمام قسل نکن، برای اینکه ولد و زنا هم آب قصاله، آب قسلش در اون چاله ریخته می شود. و اینا روایاتی نیست که انسان بتونه بهش تمسک بکنه برای کفر ولد و زنا یا برای نجاست ولد و زنا. بله، شکی نیست که ولد و زنا خیلی تفاوت میکند تا یه حلال زاده، غذای حرام بخوره بابا و نطفه حرام باشه، بچه تو شکمه یه مادر گناهکار پرورش بشه، این غیر از اونه که پدر و مادر مراعات 100% بکنن برای تولد این اولاد، از نظر غذا، از نظر مراعات اجتناب از گناه، یا اعمالی که برای پدر در شب عروسی، برای مادر در شب انعقاد نطفه گفته شده. معلومه اینها تأثیر داره، چنانچه انعقاد نطفه از حرام، انعقاد نطفه از مال حرام، انعقاد نطفه از یه آدم فاسق و فاجر، اینا معلوم تأثیر داره. همینطور که گفتم که از شقی و شقی اون پی بطن امه و سعید و سعید اون پی بطن امه رو همینجور ما معنا کردیم، یعنی بعض اوقات پدر و مادران اینا موجب سعادت برای بچهشون میشن، یعنی اختزاعات، بعض اوقات هم موجب شقاوت میشه، یعنی اختزاعات. پدر و مادر زمینه فراهم میکنن برای اینکه این بچه خوشبخت بشه، سعید بشه، یا این بچه بدبخت بشه، شقی بشه. خب این حرف ها هست. پروردگار عالم هم اینجوریست که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اگه پدر و مادر بد بودند و این بچه زمینه برای بدی داشت و اما بعدم راسه خوب شد، البته با اون راه سختی که می پیماید، اون زمینه ها رو که یکی پس از دیگری زیر پا می گذاره، معلومه پاداش این خیلی بالاست. اما اگر زمینه شهادت داشت و اما رفیق بعد او را بدش کرد، جعفر کذابش کرد، پسر نوحش کرد، خب این هم باید جهنمشو بره، ولو اینکه زمینه ها دست این نبوده از نظر شهادت یا از نظر شهابه. اما این هیچ کدام اراده رو از بلد الزنا گرفتن، اراده رو از اون کسی که پدر و مادرش فاسقه اراده رو گرفتن، این معلومه عرفیت نداره، شرعیت هم نداره. از اون طرف هم زیاد دیده شده به بچه ای که زمینه سعادت داشته، رفیق بد شقیش کرده، یا خودش شهوت و هوا و هوس او را بیچاره کرده در حالی که آقازاده بوده. بعض اوقات هم دیدیم یا آدم هایی که پدر و مادرشون بد بودن اما با اراده خودش توانسته پا بذاره روی هوا و هوس، اجتناب بکنه از رفیق بد، اجتناب بکنه از محیط بد، و یه آدم حسابی از کار در بیاد. ازا این لایت خورو سبعت آبا را مثل همون از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه است، یه تحدید علاوه تحدید گفتن یه واقعیته. و اینی که زنا تأثیر دارد در این بچه، انعقاد نطفه از غذای حرام یا در شکم مادر فاسق، این تأثیر دارد در شقاوت این بچه. لذا همه این روایت ها من جمله لایت و صفت و آبا که تمسک بشده، یا نظیر از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه که عجب از مرحوم آخوند هم تا تمسک بهش کرده، اینا هیچ کدام یه مدرک فقهی که انسان بتونه تمسک به اون بکنه نیست. اون آب گساله هم سابقا در بارش حرف زدیم، گفتیم همین روایتی که میفرماید غسل نکن، همین روایت دلالت در این داره که غسل درسته، اما معلومه یه غسلی که از آب زنا باشه، گساله از آب زنا مخلوط او باشه، از کافر مخلوط او باشه، معلومه این آب میکروبیست از نظر معنا، چنانچه اصل آبم آب پر از میکروبه و غسل کردن در آب کثیف مثل غسل کردن در آب مثلا حرام یا غسل کردن در آب میکروبدار. کجا مشهور در میان اصحاب اینه، ظاهرن هم نمیدونم هم چی حالا راسی ها، مرحوم صدوق خب این تسلط بر روایات اهل بیت علیه السلام داره، یا مرحوم سید مرتضی تسلط بر احکام اسلام از نظر عقلی داره، یک کدامشون اصولی به تمام معنا، یک کدام اخباری به تمام معنا. حالا این دو بزرگواری که تسلط بر اسلام عزیز دارن از نظر احکام، بلکه از نظر اخلاق و اعتقادات، حالا بگن ولد الزنا کافره، ولد الزنا نجسه دیگه، حالا این از عجایب سو. بعض اوقات هم اینجوریست، مشهوره که این چیزی که خواجه حافظ شیرازی داره که کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم، یکی پرسید این نشسته یا شکسته، گفت چون خواجه حافظ نیست معلوم نیست، ما رو اگه بود ازش میپرسیم ببینیم کشتی شکستگانیم یا کشتی نشستگانیم. خیلی این حرفام اینجوریست، راستی اگر شخص اون حرف زن بود ازش میپرسیدیم، ظاهرا غیر این بود که نقل بکنن صدوق گفته است ولد الزنا کافره، یا سید مرتضی گفته است ولد الزنا نجسه. علی کل حال این گفته باشند نگفته باشند، ولد الزنا هم مسلمانه و هم این پاکه. بله، نگریم که از پدر و مادرش کافر باشن، مسئله دیروز جلو میاد که آیا ملحق به پدر و مادره، ما گفتیم نه، این الحاق بچه به پدر و مادر این مختص به جنگش و پیروزی مسلمان ها و استرقاق کردن زن و بچه ها، و برای خاطر اینکه این بچه ها رو به سعادتی برسونند، خب دیگه این را از پدر مادر جدا میکنند به یه سعادتی برسن مختم اونجا. و اما بیرمش تو فقه، دیروز گفتیم که دلیلی برای الحاق نداریم، و اینکه مشهور شده بچه یهودی نجسه یا بچه نصرانی نجسه، گفتیم بچه نیست به غیر اون سه چهار تا بچه که دیروز مباحثه کردیم و نتونستیم درستش بکنیم، اما اجماع تو مسئله بود. و راجع به این خودش اگر ممیزه، اگر عاقل، شهادتاً میگه که معلوم مسلمانه، و اگرم بالغ باشه شهادتاً بگه مسلمانه، مگر این که راسی بزرگ که شد خود کافر بشه، اون برمیگرده به حرف دیگه مرتدم نیست، و اون برمیگرده به حرفای دیگه و سابقا در باب حدود درباره اش صحبت کردیم. مسئله مهمی که امرو داریم قضیه وحدت وجوده. به اندازه ای مسئله مشکله که آقای حکیم و آقای خویی هر دوشون رضوان الله تعالی علیه در آخر کار میگن ما نمیدونیم فلاسفه چی میگن. بنابراین ما رو وحدت وجود بخوایم حرف بزنیم اصلا نمیدونیم اونا چی میگن تا ما حکمشو بدیم. یعنی موضوع آقای حکیم آقای خویی میگن موضوع برای ما معلوم نیست، در حالی که مخصوصا مرحوم آقای خویی از شاگردای مرحوم آقای قاضیه، گرچه وحشت هم داشته در که ایشون بره اما مرید ایشونه. و آقای خویی هم از نظر فلسفه هم از نظر عرفان غیر از آقای حکیم بالا انصافه، ولی علی کل حال خوب آقای حکیم یک مرد ملایی است انصافه، یک مرد ملای متدین عاقلی است و این مستمسک هم دلیل بر عقلشه، دلیل بر علمشه، دلیل بر تقواشه. ولی بالاخره این دو بزرگوار در این بخش وحدت وجود که مرحوم سید متعرض شدن، ایشون میگن ما نمیدونیم اینا چی میخوان بگن. این وحدت وجود همینطوری که مرحوم صدر المتعلهین و همچنین مرحوم حاجی در منظومه، البته در حاشیه منظومه، این وحدت وجود را منقسم کردن به چهارته. گفتن که وحدت وجود و وحدت موجود، این را مرحوم صدر المتعلهین و مرحوم حاجی هر دو نسبت دادن به صوفیه، اما نه، اینا میگن جهله از صوفیه، یه مش آدم های نادونی، یه مش آدم هایی که چشم هم میذارن دهن رو باز میکنن، میگن این مال اونا هست، از خانقا در اومده، اما نه از افراد عاقل فهمیده آره، میگن از اونا نیست. و معنای وحدت وجود و موجود اینجوری که صدر المتعلهین معنا میکنه، یا اینجوری که مرحوم حاجی در حاشیه بر منظومه خودشون معنا میکنه، میگن بعضی ها قائلن این که ما یک وجود در این دنیا بیشتر نداریم و اون خدا، الا این که این خدا متصور میشه به افرادی، فی السماء سماء و فی الارض ارض و فی الشجر شجر و فی الانسان انسان. من خیلی بعید میدونم که جهله صوفیه هم که ملا صدرا نسبت بهشون میده راستی اینجور بخوام بگم، این صوفی ها که مشهور بعضی هاشون گفتن که لیش فی جبتی سوالا، این غیر از وحدت وجوده. دو چیز نسبت به اینها میدن، یکی وحدت وجود به این معنا که یه وجود در این عالم نیست الا این که این مختلف میشه، همون خداست که در آسمان خداست، در زمینم خداست، در انسانم خداست و تا آخر. من خیلی بعید میدونم یه آدم اینقدر نادون باشه بتونه اینطور حرف بزنه. اما اون لیستی جبتی صد الله اون یه حرف دیگه است، اونا رو دارن. و اون اینه که میگن اگر منیت از این انسان گرفته بشه نظیر قطره بارانه که در دریا بیفته دریا میشه. و این لیشفی جبتی شوالام که نسبت به اون آقا میدند همین رو میگه، میگه که دیگه از خود خودیت نداره، مثل قطره بارون از خود خودیت داره، وقتی بیفته تو دریا خودیتش گرفته میشه، میشه دریا. بعض انسان ها اینجوریه در اثر ریاضت ها، در اثر رابطه ها خودیتش رو از دست میده. وقتی خودیتش رو از دست داد میشه خدا، لیس فی جبتی شوالله. این را دارم که حتی عجبم هست این مولوی در دیباچه ششم، ایشون مدعیش همین حرف مشهور رو که اگر انسان به حقیقت برسه دیگه از اون عبادات ساقط میشه، تمسک هم بکنن به این وحبود ربک حتی یعطی اکل یقین، یقین پیدا شد تا عبادت کن، تا یقین پیدا کنی، وقتی یقین پیدا کردی دیگه اعمال از ساقطه. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در نهج الحق یک کتاب خوبیه اعتقادات ایشون میفرماید من رفتم کربلا در رواق مطهر، دیدم یه عده ای دارن نماز میخونن، یکی از اونها صاف نشسته. به من گفتن اینا صوفیا هستن. وقتی که نمازشون تمام شد من یکی از اینا پرسیدم این دیوانه است؟ گفتن نه. گفتم خوب حائزم که نی، برای این که مرد که حائز نمیشه، این چرا نماز نخون؟ گفت آقا این به مقام یقین رسیده، و چون به مقام یقین رسیده دیگه معبود ربک حتی یعطی هرکن یقین، میگه نماز و روزه و همه چی از تو ساقطه. دیگه هر غلطی بکنی طوری نیم، هر عبادتی هم بکنی لازم نیم. ای را دارن بعضی هاشون که اگر مثلا بازم افواهی بود میگفتیم که خب از جهله صوفیه است، اما مثل مولوی با اون همه بالا بودن در عرفانش، این هم در دیباچه ششم همین حرفی که مرحوم علامه از بعضی نقل میکنه خود این مولوی در دیباچه ششم داره. اما این غیر وحدت وجوده، اون وحدت وجودی حرف دیگه است، اصلا ربطی به این حرفا نداره. و ایراد به اینها هم خیلی واضحه، آقا پیغمبر اکرم به مقام یقین رسیده بود یا نه؟ تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، برای او نازل شده. و آیه شریف هم که میگه وعبد ربک حتی یأتی کل یقین، اینو میخواد بگه که یقین از راه عبادت پیدا میشه نه از راه استدلال. همه ما مخصوصا ما طلبه ها دو جور اعتقادات باید داشته باشیم، یکی برهانی، مثلا با برهان نظم اثبات بکنیم خدا هست، با اون ادله ای که برای معجزه قرآن اثبات بکنیم قرآن حقه. و معلومه قرآن 20 معجزه داره بالاتر، ما باید اینا رو بدونیم، اثبات بکنیم حقانیت نبوت رو تا برسه به معاد جسمانی. بلکه بالاتر از اینها، هر شیعی در همین رساله‌ای که من نوشتم در آخر 40 فرمول 40 تا مسئله شیعه داره که من اونجا آوردم، و این مسائل اعتقادی مربوط به شیعه که بعضش از اسرارم هست، همه ما باید با برهان بدونیم، مخصوصا ما طلبه ها همه باید بدونن، اما مخصوصا ما طلبه ها. به این میگن اعتقادات عقلی. اما یه حرف دیگه هم هست که از علم الیقین میره بالاتر، میشه عین الیقین، میشه حق الیقین. اینا از کجا پیدا میشه؟ اینا برهانی نیست، در کثرت عبادت. نماز شبه که مقام محمود میده، مقام محمود یعنی به یقین میرسه، یعنی راشی در وقتی که نماز میخونه مییابد خدا را، نظیر آدم تشنه که مییابد تشنگی را یا مییابد شیری را در وقتی که آب بخوره. یابیدنی ها که مربوط به دله، نه مربوط به عقل. به عبارت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، انسان باور کنه. گاهی عقل ما میگه این باور نیست، گاهی دل ما میگه این باوره. اون عقل ما برهان میخواد، اون دل ما برهان نمیخواد، رابطه میخواد، عبادت میخواد. و آیه شریفه اینو میگه، و عبد ربک حتی یعطیک الیقین، اگر به مقام یقین میخوای برسی که تازه اول کار میشه، تازه اول ریاضت ها و عباداتت میشه، از راه عبادت باید بیای جلو، نه از راه اعتقادات. به قول همین مثنوی خیلی عالی میگه، پای استدلالیان چوبین بودن، پای چوبین سخت بی تمکین بودن. انسان عقلش یه وقت کار میکنه، باید کار بکنه، اما یه دفعه عقلش نه، بالاتر دل کار میکنه. عقلش کار بکنه، برهان میخواد. مرحوم صدر المتعلهین در اسفار 40 تا دلیل برای اثبات وجود خدا میاره. خب این برهانا برای همه ما طلبه هاست دیگه. برهان نظم باید بدونیم، برهان امکان بدونیم، برهان حدوث بدونیم. از شما طلبه ها برهان صدیقین میخواد. اینا همه مسلم، همه مخصوصا ما طلبه ها. این 40 مسئله اعتقادی که من در آخر رساله گفتم و اووردم، این 42 مسئله اعتقادی که مربوط به شیعه است، ما باید باور کنیم، علاوه بر این که باید بدانیم از نظر عقلی. لذا این مقام یقین به همون رسمه که منقسم کردن، گفتن علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، حق الیقین داریم. و نه معناش این است که من میشم خدا. در وقتی که راشی به مقام یقین رسید، باور میکنه خدا هست. نظیر کسی که آب بخوره سیراب بشه، باور میکنه سیراب شده. من خیال میکنم. این حرفی که در وحدت وجود گفتن، وحدت وجود، وحدت موجود، اینا یه بحث لغوی شاید بخوان بکنن، او خوبه. از نظر لغت این لفظ وجود وضع شده برای مطلق وجود. این معنای وحدانی هم صادق بر خداست، هم صادق بر پیغمبر اکرمه، هم صادق بر ما، هم صادق بر ابی جهل، هم صادق بر امیرالمومنین علیه السلام. وحدت وجودی که اگر شما منظومه خونده باشید، همون اوایل منظومه مرحوم حاجی، اون نه از نظر لغت، از نظر معنا میگه فحلویین که یه عده‌ای بودند در ایران به عنوان پهلوی، به عنوان فهلوی، و اینها از فلاسفه دقیق هم بودن. اونا از نظر صدقی می گفتن همینجور که وجود بر خدا صادقه، بر ما هم صادقه، الا اینکه اون وجودی که بر خدا صادقه تشکیکیش دیگه، ما فوق تمامه. اون وجودی که بر ما صادقه خب یه وجود ضعیفیست دیگه. این حرفا خوبه، یعنی از نظر لغت ما قائل به وحدت وجود، وحدت موجود بشیم، یا از نظر قول فهلویین ما قائل به وحدت وجود، وحدت موجود بشیم. بازم معنا این که اون حقیقت وجودی که در خارجه، این به نحو تشکیک بر خدا صادقه و ممکن هم صادقه. این خلاصه حرفه. لذا این قسم اول که گفتن وحدت وجود و وحدت موجود و گفتن مرحوم صدر المتعلهین و مرحوم حاجی میگن جهله صوفیه این حرف رو میزنه، که خود مرحوم صدر المتعلهین عبارتش رو مرحوم آقای خویی هم در همین تنقیح آوردن. این عین عبارت مرحوم صدر المتعلهینه که بعضی ها، من خیال نمی کنم وجود خارجی داشته باشه، بعضی ها میگند این وجود در آسمان آسمانه، در خدا خداست، در زمین زمینه، در مثل زیدم زیده، در مثل امرم امره، پس بنابراین همه اینا یه چیز و خداست که تطور میکنه در عالم وجود. خیلی بعید انسان یه همچین حرفی را نسبت به یه آدم عاقلی بده، الا اینکه بگیم صفیحا، همینطور که مرحوم سر متعلم میگن جهله صوفیه، بگیم یه موش افراد پیدا میشن تون ولع ولع کردنشون تو خانگاه یه حرفای اینجوری هم میزنن. اما بازم این را توجه داشته باشید، این که اینها قائل به صوفیه، بعد البته بعدشون قائل به خدا هستن راجع به بزرگانشون، لیس فی جبتی سوى الله میگن، اینا غیر از اون وحدت وجوده، اونا قائل به اینن که خواص ما در اثر ریاضات میرسن به اونجا که به مقام یقین، مقام یقینش هم میرسه به اونجا که دیگه منیتها، خودیتها از او گرفته میشه. وقتی منیتها، خودیتها از او گرفت میشه خدا، و لیس فی جبتی سوى الله این معناشه. تمسکش هم به همین آیه، حالا اونا تمسک شهودی میکنن، معبود ربک حتی یعطیه کرد یقین. اون یه قسمه حالا اون که میشه حرفه یه دیگه میرسیم به اونجا. معنای دوم در وحدت وجود که اسمشون دارن وحدت وجود و کثرت موجود، و معنا میکنن که این وحدت وجود و کثرت موجود اینه که این وجود وقتی بیاد تو خارج، یکیش یه مشتاقش خداست دیگه، اون ماهیات که خدا ماهیت نداره دیگه، این لباس وجود رو میپوشن. ازا پروردگار عالم صرف وجوده، موجودات دیگه اینها صرف وجود نیستن، وجود با ماهیتن و این اسمش میزنن وحدت وجود و کثرت موجود. خب این اصال مرحوم سر متعلقین خودشون در اول عام اصالات الماهوی بودن، مرحوم میر دامادم اصالات الماهوی بودن و مرحوم سر متعلقین از استادشون از مثل میر داماد رنگ گرفت اصالات الماهوی شو، اما در وقتی که میخواست اصفا رو بنویسه دیگه خودش میگه که در مثل کهک اونجا ریاضت ها می کشیدم، کم کم مقام شهود برام پیدا شد و من اصالت الوجودی شدم. یحصل لنا که عقیب کشف و القلبات و عقبنا علیه البرهان. همونجا هم میگه بعض اوقات من گیر میکردم، نمیتونستم درست بکنم، میرفتم پیاده قوم سر قبر حضرت معصومه، از حضرت معصومه استمداد میکردم و سر قبر حضرت معصومه شبهه محل میکردم. که این حرف در اسفار هست، در شفا هم هست. مرحوم شیخ الرئیس اونم همین رو میگه، میگه من در علوم نابغه بودم، هر علمی که پیش استاد میخوندم چند روزی طول نمیکشید، من میشدم استاد، اون شد شاگرد. من جمله علم هندسه هم میگه من دو سه روز بیشتر شاگردی نکردم، اما بعد دو سه روز دیگه من شدم استاد، اون استاد هندسه شد شاگرد من. میگه اما در علوم الهی یعنی فلسفه بعض اوقات 40 مرتبه مطالعه میکردم بازم مسئله برام حل نمیشو، لذا متوسل میشدم به عالم ملکوت، شبهم از اونجا میگرفتم. که یه ملا سلیمانی هست شاگرد بشه حاشیه بر شفا نوشته، او در حاشیه بر شفا میگه که مراد شیخ الرئیس اینه که یه مسجد کوچکی بود در خونه، بعض اوقات نصف شب به اون طرف میرفت در اون مسجد و نماز میخون، متوسل به حق بشد و در اونجا شبهش رو حل میکرد. اما در خود شفا دارد که بعد مطالعه ها نمیتونستم، مراجعه میکردم به عالم ملکوت. مرحوم صدر متعلقین در اواخر اصالت الوجودی شده و حتی ادعای بداهت هم میکنه و ادعا میکنه این اصالت الوجودی رو من از عالم ملکوت گرفتم، اما عقبنا علیه البرهان. خیلی اوقات تو اسفار این حرف داره، هازا یحصل لنا عقیب کشف و الخلوات و عقبنا علیه البرهان. مسئله برام شهودی شد، اما اون باور را باید در قالب عقلم بریزم، برهانم براش آوردم. اون اصالت الماهویام این قسم دوم میگم و حرف خوبی هم هست، اگر ما اصالت الماهوی بشیم حرف بسیار عالی، و اما اگر حرف را قبول نداشته باشیم، اصالت الماهوی نشیم، اصالت الوجودی بشیم، دیگه این حرف دوم، قسم دوم از طالبه به انتفاع موضوع میشه. حالا دو قسم دیگه مونده انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.